در برابر این پرسش که امام حسین میدونستن این نهضت به لحاظ مادی و نظامی شکست میخوره، چرا کردن؟ مگر نمیگن شرط امر به معروف و نهی از منکر که خود ایشون میگه من به اون دلیل قیام کردم احتمال تأثیره؟ آیا همه میدونستن اینا کشته میشن، خود ایشون نمیدونست؟ خب از اون طرف روایاتی داریم که چرا میدونستن، روایاتی که میگه که اصلا الموعود به شهادتهی قبل استهلالهی و ولادته، اصلا وعده شهادت امام حسین قبل از تولدش داده شده و اولین ذکر مصیبت امام حسین وقتی بود که ایشون به دنیا آمد، آوردن دادن به پیامبر که اذان در گوشش بگن، رسول خدا ایشون رو بغل کردن، اذان و اقامه گفتن، اسمش هم گفتن حسین، که این اولین باره چون این اسمی بود. میدونین اسم حسن و حسین تا قبل از این دو تا بزرگوار اصلا نبوده در زبان عرب، اسمای دیگه هست. و همونجا پیامبر حسین رو تو آغوش میگیرن و میبینن اشک پیامبر سرازیر شد، میپرسن آقا چرا گریه؟ فرمودن که دارم میبینم لحظه ای رو که سرش رو از پشت میبرن تو همین امت. خب اولین عزاداری برای امام حسین خود پیامبر کردن، بنابراین نمیشه گفت، و خودشون میدونستن از قبل. حضرت زینب شنیدید که موقع ازدواج یه شرط میکنن، شرط ضمن عقد، و این که مواردی پیش خواهد آمد که حسین ابن علی برادرم مسافرت میره، فعالیت های کارهایی خواهد میکنه، من اونجا شرط من و یه شرط دارم، این که من با ایشون باید باشم. و عبدالله ابن جعفر که شوهر ایشونه و پسر شهید بزرگ اسلام جعفر ابن ابی طالب، جعفر تیار، ایشون پسر جعفر تیاره دیگه، اون میپذیره. حالا ایشون اتفاقا اینجا یه مثال نظری میکنم، میدونست این قضیه تهش شهادت و اسارت و ایناست، به جایی نمیرسه و نگران بود، میترسید. و یه احتمالشون مطرح میکنه که حضرت زینب سلام الله علیها علی رغم میل باطنی عبدالله که پسر عموی حضرت زینب به امام حسین شوهر ایشون آمد و بچه هاشم آورد، حرکت داد، گفت من بچه هامم میبرم اینا شهید بشن، این دوتا هم میبرم. حالا خب اگر سوال اینه که ایشون اگه میدونست شکست میخوره، که ظاهرا میدونستن، آیا شرط اعتراض و انتقاد و اینا این نیست که احتمال بدی اثر داشته باشه و جانت به خطر نیفته؟ اینه که همه میگن. نکته مهم اینه که احتمال اثر آری باید داد، ولی کدام نهضته و کدام حرکته که هیچ احتمالی برای هیچ تأثیری نداشته باشه؟ تأثیرم قرار نیست همون لحظه حرف تو به کرسی بنشینه. چه تأثیری بالاتر از تأثیر قیام امام حسین علیه السلام تا همین الان؟ چطور احتمال تأثیر نبوده؟ شرط اعتراض کردن زنده موندن نیست که آقا ما اعتراض میکنیم به شرطی که زنده بمونیم، به شرطی که زندان نریم، کشته نشیم، اذیت و آزار نشیم، تبعید نشیم، تهدید نشیم، به این شرط بر ما واجبه، هم شرطی نداره. همه اینا رو باید بپذیری و الا نهی از منکر چرا مهمترین واجب الهی باشه؟ به خاطر سختیاشه و به اتفاقا اثر داره، لذا میگن از همه احکام مهمتره تو فروع دین. بعضی فکر کردن شرط نهی از منکر و انتقاد و اعتراض به ظلم و فساد و گناه اینه که آبروی من، جان من، مال من، سلامت من، آرامش من به خطر نیفته. اصلا همچی شرطی نداره. بله شرط تأثیره، منتها سوال کدوم امر به معروف نهی از منکر که به هیچ شکلش هیچ تأثیری نداره؟ هیچ، همه اثر داره. یه بحث هست که آیا اثرش و خود اون منکر در حدی هست که بیارز جانتو برش بدی؟ این مهمه. بله مثلا یه لات مستی تو خیابون تو بیامون واسطه فوش ناموسی به همه میده، خب این منکره، تا میتونی هم باید سعی کنی جلوشو بگیری. اما ای که بری به خاطر این قضیه کشته بشی، بری که یک دیوانه مستی داره تو خیابون فوش میده، از من خواستن برم کشته بشم، این باید بررسی کرد. اهم و مهم ما داریم تو اسلام، این بحث اهم. اما یه وقتی از احکام اسلام، اصل اسلام اصلا زیر حمله است، اصلا دارن اصل اسلام رو تحریف میکنن. فساد بنیادینه، مثلا طرف آمده قسم به قرآن رو از توی شرط حکومت همون ظاهری سوری قلابی برداشتن زمان شاه، تاریخ هجری میکنه تاریخ شاهنشاهی، او یکی قبلش آمده حجاب رو ممنوع میکنه، رضا خان پلید یک حیوان وحشی بی سواد معتاد فرمانبر از انگلیس و غرب. بعد باز فکر کرد هیتلر داره میبره، رفت تو بغل آلمانا بره، که وقتی هیتلر شکست خود انگلیس اومدن ورش داشتن، گفتن نوکر خوبی بودی ولی تا آخر وفادار نبودی، دومشو گرفتن انداختن بیرون بچش آوردن. جنایاتی که اینا همی کردن، حالا مثلا تو این مسجد گوهرشاد برای برهنه کردن زنان مسلمان، توهین به زن مسلمان ایرانی، بحث کشف حجاب، حمله به مسجد گوهرشاد، رگبار مسلسل بستن مردم، بعد دفن اینا در گورهای مخفی دست جمعی، اصلا همین حرم رو موزه کرد. انگلیسا بهش گفتن حرم و مسجد و اینا رو باید ببندن و حرم امام رضا رو بکنن موزه، نه که کسی بره زیارت بره. یه مدت هم شروع کردن. پدر بزرگ مرحوم ما زمان او گفت که اصلا همه کار کرد رضا خان دیگه، گفتن این که مردم صبح شب هر وقت دلشون میشه پاشن بیان اینجا و به امان زیارت و اینا دیگه نداریم، اینجا رو میکنیم موزه. هفته ای دو تا مثلا چند ساعت بعد از ظهر مردم بیان بلیط بخرن بیان موزه نگاه کنن برن. تا یه حد رفتن، تلاش برای حذف کلی روحانیت، ممنوع کردن عزای امام حسین، کشتن مردم، بیناموس کردن زنان مردم، تلاش میکرد که اصلا خط فارسی رو عبین ببرن بکنن خط لاتین و عجی قبل مباحث. خب حالا زمان او و شاه یه عده از افراد داشتیم، تا آخر میگفتن آقا یه حرفی بزنید، میگفتن حفظ جان اوجب واجبات است، شرط نهی از منکر یه که خطر نداشته باشه. خب بابا چه خطری؟ کدام منکر؟ بله یه کسی تو خیابون توف انداخته رو زمینه، کسی بگه آقا خلاف بهداشت و ادب منکره، میخوام نهی از منکرش کنم، بعد بره جلو و طرف ورگرده بهش فحش ناموسی بده یا با چوب بخواد بزنش. این رو گفتن که آقا ببین چی به چی، کدومش مهمتره؟ نه اینکه طرف آمده اصل اسلام و قرآن و دین و همه چی رو نابود کرده، کشور رو کلن مستعمره کرده، ملت ایران رو فروخته، بعد وایسی بگی که حرف زدن چون خطر داره بر ما واجب نیست. امر به معروف نهی از منکر رو از رساله ها حذف کرده بودن، مهمترین حکم الهی رو، که امام دوباره آمد اینا رو وارد رساله و توضیح المسائلش کرد. خب سید الشهدا فرمودن که زنده موندن و سالم موندن و محترم موندن و اینا شرط واجب شدن مبارزه و نهی از منکر نیست. اینجا قیام واجبه، اثر هم داره. الان اثر نداره، ما کشته میشیم. اثر مادی فوری نداره، بله ما کشته میشیم، اما اثر داره. اثرش اینه که اسلام میمونه، اسلام حفظ میشه، اسلام تحریف نمیشه، وجدان مردم زنده و بیدار میشه. و اصلا بعد از شهادت امام حسین که قیام پشت قیام راه افتاده و تا همین الان ادامه داره. از قیام تف، قیام توابین، قیام مختار، همینطور قیام پشت قیام، زمان بنی عباس، قبلش بنی امیه، تا همین الان که این شیعیان زیدی یمن قیام کردن به اسم امام حسین، تا قیام حزب الله تو لبنان به اسم امام حسین، انقلاب خود ما در ایران که مادر این انقلاب های جدیده به اسم امام حسینه. ایناست آثار کار حسین علیه السلام. همون زمان خیلی گفتن دیگه، برادر ایشون، دو تا برادر ایشون، یکی محمد ابن حنفیه، یکی عمر، عمر ابن علی، عمر پسر امیرالمؤمنین، نام آمدن گفتن آقا خب درست نیست که چیکار. و هر دو هم با حکومت مخالف بودن، حتی عمر بعدها در کنار نیروهای به نظرم زبیری ها علیه بنی امیه جنگید و کشته هم شد. ولی خب کربلا نیامد که شهید بشه، اونجا احتمال پیروزی میداد. حتی خود عبدالله ابن زبیر بعد از قیام امام حسین مصمم شد که بیسته. یعنی یک خطی رو امام حسین شکستن، او هم با اعتماد از جمله به حضرت زینب و امام سجاد. اگر این دوتا بزرگوار نبودن، سرنوشت کربلا کلن جور دیگه این شد. اصلا ممکن تو نطفه خفشه. اگر حضرت زینب نبود، همونجا امام سجاد را میکشتن. چون یک دوبار آمدن بکشن، حضرت زینب نگذشتن. خب همونجا امام سجاد را میکشتن، قائله ختم میشد، دیگه یک مرد از اهل بیت هم باقی نمیموند، تمام میشد. اصلا نسل پیغمبر از طریق معصوم، نسل معصوم قطع میشد. بعدم بیرون اصلا میگفتن که کربلایی نبوده، خبر نبوده. حسین ابن علی سرطان داشت، آمده حج رو نیمه کاره برای یک سفر بهداشتی یا مطالعاتی، یا سفر مطالعاتی داشته رفته و بعدم بین را سکته کرده ایشون، اصلا کجا کربلایی در کار نبوده. کی کربلا رو تا همین الان کش داد؟ امام سجاد و حضرت زینب. اثر نداشت قیام امام حسین. اونا نگاه مادی میکردن گفتن آقا اثر نداره این کار شما، تنها موندی، تنها میمونی، همه تون رو میکشن، نابودتون میکنن، اثر نداره. امام حسین میگه چرا اثر داره؟ اثر این نیست که من زنده بمونم که، یا حکومت از دست اینا خارج بشه همین الان، که او کارم شد با فاصله چند سال، سقوط کردن. اثر اینه که از همون موقع تا الان هزار و اندی ساله و تا قیام قیامت اسم حسین الهام بخش انقلاب و جهاد و مقاومت و عدالت و شهادت. شما میدونید حتی قیام آخر الزمان حضرت ولی عهد اجل الله فرجه الشریف یک شعارش چیه؟ یک شعار اصلیش یا لسارات الحسینه، یعنی عدالت جهانی هم باز جزء آثار کربلاست. قیام های اسلامی پشت سر هم به وجود آمد. گفتن آقا اثر نمیکنه. امام حسین گفت آقا در واقع مضمون فرمایش ما کار امام حسینی بود که از این که حسین، این که ما کشته بشیم بله فاجعه است، اما فاجعه صد بار بدتر از این اینه که جامعه، یک جامعه چه رسه به امت اسلام، امت پیامبر آخر الزمان، به جایی برسه که هر کاریش بکنی، هر بلایی سرش بیاری تکون نخوره، تحمل کنه. اینه که خیلی خطرناکه و الان جامعه اسلامی به این حد رسیده. خطر اصلی اینه، هر کاری میکنی با اینا وای مثلا نگاه میکنه، عالم و عامیش، عابد و فاسقش، همه شما میشن نگاه میکنه. اینا هر کاری بکنن بایشون، هر چی بگن، اینا میگن قیام واجب نیست، قیام ممکن نیست. این خطر اصلیه. بله کشته شدن حسین و کربلا، قضیه کربلا یک فاجعه بزرگه. یه وقتی یک کسی گفته بود که آقا شما این عاشورا که میگید این همه اتفاقات زشت و خطرناک افتاده، چرا انقدر با عاشورا افتخار میکنین و یادآوری میکنین؟ بالاخره ما نفهمیدیم عاشورا روز بدی بوده یا روز خوبی بوده. حالا بعضی عرفا اهل معنا میگن که عاشورا روز جشن حسین و اهل بیته، به یک معنا هم راست میگن، او به معنای باطنی و واقعیه که تو روایت هم داریم هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد حسین ابن علی علیه السلام مثل که شادتر بود، بهجتش، برافروختگیش، هی داره به وصال حق نزدیک میشه، او خوشحال بود، برای امام حسین جشنه که در خون خودش آغشته به خون خودش بره به لقاء الله، دیگه از این بالاتر چی؟ اما برای بشریت عزاست، برای ما عزاست که بشر کارش به اینجا رسید، حکومت اسلامی کارش به اینجا رسید، با حسین چنین کردن، این همه ظلم، این همه جنایت، اینا باید عزا گرفت. بنابراین کربلا، عاشورا، امام حسین دو چهره داره. عاشورا زیباترین روز تاریخ و زشتترین روز تاریخ. زیباترین روز تاریخ اگر از این طرف بهش نگاه کنی، از طرف حسین و زینب و اینا بهش نگاه کنی. زشتترین روز تاریخ اگر از اون طرف جبهه بهش نگاه کنی. چون در روز عاشورا کثیف‌ترین کارها، زشتترین و پلیدترین رفتار و زیباترین و باشکوه‌ترین رفتار هر دو اتفاق افتاده. اصلا نگاه ما به جنگ، به جنگ همینه دیگه. آقا میگن شما هی از جنگ، جنگ هفته جنگ و هی هر سال یاد بود جنگ و جنگ کجاش خوبه؟ جنگ بدترین اتفاق در حیات تاریخ بشره. دیگه ما از جنگ کثیف‌تر نداریم. وقتی خداوند آدم رو خلق میکردن، فرشته ها همین سوال برشون مطرح شد که آقا ببخشین این داره خلق میشه، ساختار این موجود اینطور که پیداست اینجوریه، این یکی فساد، اهل فساده، یکی اهل خشونته، یفسد و فل ارض، زمین رو به گن میکشه و یسفک الدماء، خون هم دیگر رو میریزن. آخه یه همچین موجود خطرناک، خشن، وحشی، کثافتکار، این حکمت خلق این چیه اگر هدف خلقت عبودیته؟ که اونجا خداوند فرماد از این چیزی رو میدانم که شما نمیدانید، اعلم و مالا تعلمون. اون یه بودش شما دیدی، اون بود دیگه‌شو ندیدی. من به خاطر اون بود دومشه که گفتم سجده کنید، به خلقش کردم، نه به خاطر این بود. یعنی فرشته ها اون وقت یزید رو دیدن گفتن برای چی داری خلق میکنی؟ خدا گفت حسین رو ببین تا بفهمی چرا دارم انسان خلق میکنم. بله جنگ زشت‌ترین و زیباترین حادثه است. اگر قیام امام حسین و بعد پرچم داری از زینب نبود، این همه قیام ها در طول تاریخ اتفاق نمی‌افتاد. اصلا همه خفه و ساکت بودن. اصلا ما دیگه چیزی به نام نهضت اصلاح نمی‌داشتیم. امام حسین کاری کرد در کربلا که میگن اثر نداشت، این بود اثرش دست کم، که زمینی که اسلام زنده شده حسینه، اسلام تمام شد رفت زمان معاویه و یزید، دوباره زنده شد بعد از امام حسین، علاوه بر این سلسله قیام های حسینی شروع شد که تا امروز و همیشه و تا یا لسارات الحسین آخر الزمان و عدالت جهانی ادامه پیدا میکنه. اینا اثر قیام ظاهرش 72 نفرن توی گوشه بیابونی دور از تمدن، اما باطنش سرنوشت بشر رو تغییر کرد. تمام حکومت های طاغوتی در جهان اسلام حتی خارج اسلام تا همین الان از اسم امام حسین میترسن. پارسال بود که بحث چیز بود و حمله به ایران نمیدونم حمله به کجا کجا اینا بود، دیدم بعضی از استراتژیست های درجه یک صهیونیستی و آمریکایی گفتن بابا اینا این شیعه 1400 سال پیش 70 نفرشون کشته شدن ولکن نیستن، ول نمیکنن تا همین الان، دوباره ده ها میلیون یک جوری سیاه میپوشن و تو سر و صورتشون میزنن و هی میگن شهادت شهادت، که آدم خیلی میکنه چی شده. بعد میپرسیم اینه 1400 سال پیش 60-70 نفر تو گوشه بیامون مردن کشتنشون، که اتفاقات هر روز داره همه جای عالم میفته. اینا 1400 سال پیش شده ول نمیکنه، شما حالا میخوای باز حمله کنی یک کربلای دیگه باز درست کنی؟ اصلا با اینا نمیشه، با شیعه سر به سر شیعه نمیشه گذاشت. اینا حسین داره، این اثر کربلا. امام حسین به همه آموخت که در شرایط زیر صفر، در شرایط زیر صفر هم حق نداری یخ بزنی منجمد بشی، باید حرکت کنی و اون یخبندان رو بشکنی و میتونی. همه تونم سرکوب کردن، ادامه باید بدید. مردم مدینه قیام حره اتفاق میفته، توابین هست، مختار هست، تمام دوران بنی امیه و تمام دوران بنی عباس قیام پشت قیام، همش به اسم امام حسین. امت اسلام یک امت تنبل وارفته واداده مسئولیت گریز شده بود. امام حسین دوباره اینها رو ظلم ستیز و مسئولیت پذیر کرد. وضعیت طوری شده بود که هیچ کس، همه بزرگان کوچیکا همه نگاه میکردن میگفتن ها آره اینجوری، آقا اینجوری شد، ای اینجوری شد، خیلی خوب. همه دیگه به همه چیز تن میدادن. مگر مدینه مرکز اسلام نبود؟ تمام نسل دوم رهبران اسلام، اون بزرگزاده ها، فرزندان خلفا، فرزندان رهبران بزرگان اصحاب، همه تو مدینه بودن همون زمان. دیگه جیک نمیزد کسی، هر کسی به فکر خودش. اون دفعه عرض کردم که نقل میشه در زمان امام سجاد علیه السلام همین مکه و مدینه شده بود مرکز فحشا. همین کار که بن سلمان الان باز مخاط بکنه دوباره، یعنی مشهورترین خواننده ها و رقاص ها تو مکه و مدینه کنسرت داشتن، می زدن و می رقصیدن، مشروب سرو می شد چند صد متر دورتر از خانه خدا یا مسجد النبی. مشهورترین رقاص ها خواننده ها دیگه تو خود مکه و مدینه بودن. این بود وضع. شما فکر نکن صدر اسلام بود آقا مردم خیلی متنین، اینجوری شدن. پسر عباس، عموی پیامبر، ابن عباس از بزرگان جهان اسلامه، میبینه قضایی رو میگه فایده نداره، نمیاد با امام حسین، کسی که یک عمر در رکاب امیر المؤمنین و این مظهره و تا آخرم، خب آخر فوتش هم میگن که ایشون کور شده بود و وقتی میخواست فوت کنه گفت منو بلند کنین رو کنین به، چون رفته بود موقع دیگه مکه بود کجا بود، بلند کنین منو رو به مدینه بیسید و شروع کرد سلام به اهل بیت دادن. خب ولی ایشون نمیره. حتی فرزند زبیر، عبدالله ابن زبیر، هم با امام حسین نیامد، میگفت شما به جایی نمیرسی، کشته میشین. بعد از شهادت امام حسین دیگه او محکمتر ایستاد، گفت مکه اعلام قیام قطعی کرد. قبلش نکرد، او هم میترسید. فرزند عمر، عبدالله ابن عمر، ضد یزیده، طرفدار امام حسینه، منتها به امام حسین میگه آقا نرین، اینا رو مگه نمیشناسین اینا چقدر وحشیان، برین چند سال آخر هم برین عبادت، ذکر، روزه، سجده، ذکر، فلان، فقط همین کارا. خب موسی میگه آقا روزه و ذکر و سجده، بله کنارش جهاد. خب همه ترسیدن، همه وا دادن، خواص هم کنار کشیدن چه برسه به توده مردم. اما وقتی حسین قیام کرد همه دوباره زنده شدن، رگ غیرت ها بالا آمد، نتیجه گیری شد که آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، نهضت پشت نهضت شروع شد. یه وقتی پدر ما نقل میکرد که این مرحوم دکتر شریعتی آمده بود توی جلسه منزل ما، ایشون میگفت بهش گفتم شما این چیزایی که برای علامه مجلسی گفتی، خب شما اصلا مجلسی رو میشناسی؟ گفت که نه، ما پیش مجلسی سگ کی هستیم، منتها مجلسی پیش اهل بیت کیه. برداشته یک روایتی رو نقل کرده که امام سجاد رو خلیفه خواسته و ایشون رفته اونجا مثل یک آدم ترسو حرف زده، خلیفه بهش گفته که جان تو، جان آدم ها دست منه یا نه؟ امام سجاد گفته بله جان ما دست شما، شما هم پسر عموی مایی. بعدم با هم مصافحه و معانقه کردن آمدن بیرون. این حدیث که قطعا جعلیه، چرا مجلسی علامه مجلسی چرا به هم داری تو بهار میاره آبروی اهل بیتو میبره؟ امام سجاد ما به اندازه یک چریک مبارز الان شجاع نبوده که روبوسی میکنه و به خلیفه میگه ما پسر عمویم و معانقه میکنه و میگه نه جون من دست شماست و اینا. ایشون میگه من گفتم که بابا اصلا شما معنی حدیث رو متوجه نشدی، حدیث معنیش این نیست، اینجا اصلا بحث ترس نیست. اولا دو تا نکته است، خلیفه همون روز یا روز قبل یه نفر رو گرفته آوردن جلوش بهش گفتن که جون تو، مرگ و زندگی شما دست خداست یا دست منه؟ او گفته دست خداست. همونجا برمی‌داره با شمشیر میزنش میکشش. بعد امام سجاد رو آورده همون سوال ازش میکنه. خب اولا اینجا دو تا مسئله مطرحه. یک، او داره دنبال بهانه میگرده میخواد بزنه، مثل که یک مست دیوانه چاقوکش شما رو کنار خیابون گیر بیاره بگه که من بهترم یا تو. بعد تو میگه که نخیر من بهترم، بعدم بزنه بکشه. شما با یک آدم مست دیوانه روبرو میشی چی میگی تو این شرایط؟ میگه نه آقا شما بهترین آدم دنیای ما کی؟ این معنیش نیست که ترسیدم، معنیش اینه که خر خودتی، من میفهمم میخوای چیکار کنی. بهانه دستت نمیدم، میخوای منو بکشی بکش، ولی من بهانه دستت نمیدم. نه آقا جون ما دست شماست. همه که میفهمن معنیش چیه. نکته دوم، اونجا بحث اشعری معتزلی در گرفته یک دعوای حکومتی علکی مسائل فرعی که مسائل اصلی مطرح نشه. بعد یه بحثی شده بود بین این دو تا جریان که هر کی رو بکشه خدا کشته، چون هیچ اتفاقی در عالم بدون خواست خداوند اتفاق نمیفته، پیش نمیاد. میشه یک کاری تو دنیا بشه که خدا نخواسته، یعنی خلاف خواست خدا، یعنی پس خداوند قدرت نداره، مالک نیست. یعنی یک کاری میشه تو دنیا که خدا نمیخواد، پس این خدا ضعیفه. یک جریان هم میگفت که نخیر آقا، او اشعری ها اینا معتزلی ها مثلا اسمایی که بعدها البته بخشش گذاشته شد، ولی این دوتا جریان فکری بود. یک تفکر همی بود که نخیر آقا تو کشتی و اصلا خدای وسط هیچ نقشی نداره. بعد میگفت ای پس خدا، یک اتفاقاتی تو عالم داره میفته که به خدا مربوط نیست. اگه بگی خدا کشته که خب مسئولیتش با خداست دیگه، این مسئول نیست. اما حرفی که یزید گفت، امام سجاد جوابش دادن، از زینب جوابش دادن، گفت دیدی خدا چیکار کرد با شما؟ از سجاد هم گفتن خدا نکرد، تو جنایت کردی، خدا جنایتکار نیست. امام سجاد اینجا جوابش اینجوریه، میگه آقا من میتونم تو رو الان بکشم، مرگ جان دست من یا دست خدا؟ امام سجاد بفرمان که دست شماست، یعنی تو نمیتونی منو بکشی بعد بگی خدا کشت. این اجازه من نمیذارم جلوی دیگران از من اعتراف بگیری که پس قبلا هم خدا تو کربلا حسین کش هر کار شده. امام سجاد فرمودن نخیر، مسئول کشتن من تویی، بله تو میتونی منو بکشی، مسئولش هم تویی، تقصیر خدا نیست. در واقع دارن تفکیک بین تکوین و تشریع رو میگن که بله هر اتفاق بد و خوبی که تو عالم میفته طبق قوانین تکوینی و مشیت اراده تکوینی خداوند، حتما اگر خداوند نمیخواست تکوینن یزید هم سر سید الشهدا رو نمیتونست قطع کنه که. اما یه چیزی داریم به نام تشریع. در واقع امام سجاد دارن به خلیفه میگن که تو مسئول جنایات خودتی، هر اتفاقی که بیفته در دایره قدرت الهی هست، اما خداوند به تو امکان کشتن منو داده، اما اجازهشو که نداده، اما اجازهشو نداده، امکان غیر از اجازه است. ایشون میگفت من وقتی گفتم آقا این روایت لازم است جعلی باشه، این روایت این دو تا نکته بهش اگه توجه کنیم میبینیم اتفاقا روایت خیلی خوب و مهم و دقیقیه. حالا اینا من خاطر یادم اومد چون پدرم نقل کرده شده، اتفاقا میگفت خیلی هم شریعتی گفت که عجب من اصلا توجه نداشتم به این قضیه، من فقط بود سیاسی شو و اینکه امس که امام سجاد ترسیدن از ترس گفتن نه آقا شما همه کاری ما کسی نیستیم و فکر کردم این قضیه است. حالا تازه اونم باشه از باب فریب دادن جنایتکار مشروعه، به شرط اینکه یه خط باطل رو به کل شیعه تو تاریخ نده که شیعیان ببینین امامتون چجوری سازش میکنه و تسلیم میشه و ذلت نشون میده، شما هم نشون بدین، به شرطی که این نباشه و این هم
اگر فرمایشی دوستان اشکالی به عرض ما یا سوال یا بحثی دارن بفرمایید. میفرمایند که آیا بالاخره بشریت به حقیقت میرسه و معیارش چیست؟ حقیقت یه امر واحد محدودی نیست. حقیقت حسه های مختلف داره. بخشی از این حقیقت همین واقعیت های حسی است. بخشی مفاهیمی است که با شهود درک میشه، بخشی با وهمه. آیا بشر روزی همه حقیقت را خواهد دانست؟ نه. اما هیچ سهمی از حقیقت را نخواهد دانست ولو تجربی، اینم غلطه. حقیقت برای درک هر حسه و سهمی از حقیقت ما باید یک هزینه معرفتی بپردازیم، نظرن و عملن. اینکه روزی بشر به اونجا خواهد رسید یا نه، ما نشنیدیم همچی وعده کسی داده باشه، خلافش رو شنیدیم. اما اینکه بشر حقایق بسیاری به تدریج براش کشف میشود هر چی جلوتر میره، بله، این خب داریم در عرصه تجربه که این رو داریم میبینیم، در عرصه‌های دیگه هم وعده‌اش داده شده و منطقی و معقول هست. در عرصه نظری، بله.
چرا زمانی که ارتباطات اونقدر مشکل بوده که می آمدن و وقتی به دانشگاه پاریس می رفتن امامه می داشتن و اینها می آدن به دنبال شرط برای درک قضایای علمی، ولی امروز اگر معرفت شناسی داشتن این پاسخ ها رو بودی داره،
بله،
و ارتباطات اینطوری هست، چرا اون حیرانی قرد به دنبال این پاسخ ها نمی آمد؟
بله، این سوال مهمیه. این اشکالی است که به نظام آموزشی و پژوهشی ما در ایران وارده. یعنی ای که من عرض کردم چند جا و واقعا ازش دفاع میکنم، ما الان با این حوزه و این دانشگاه بدون بعضی از تحولات ما نمیتونیم تمدن سازی کنیم، چون یه بلایی هر دو گرفتارشیم. دانشگاه به طور تقریبا کامل ترجمه زده است، یعنی در همه رشته ها ترجمه میکنیم. معیار ارتقا، معیار عالم دانسته شدن، روشنفکر دانسته شدن، صرفا اینه که به آخرین ورژن ترجمه کدام رشته تو دسترسی داری. طرف میگه مثلا تو بروز نیستی، منظورش این نیست که تو بروز فکر نمی کنی، منظورش اینه که تو بروز ترجمه نمی کنی. این مشکل بزرگ دانشگاه های ماست. حوزه ما هم همینطور. حوزه ما همچنان منعزل از اقتضاعات تمدن سازی درس و بحث دارن. اغلب، من نمیخوام بگم همه، من خودم طلبه ام مشهد قم بودم، طلاب زیادی وسط کار کردن، تربیت شدن، اما نظام آموزشی و پژوهشی رسمی حاکم بر حوزه ما هنوز مثل دوران اپوزیسیون داره عمل میکنه. هنوز نمیفهمه که حاکمیتی است و تمدن سازی است و به قول شما از این ارتباطات و عرصه های جهانی. بهترین نمونه ایه که ما همین حرفای
اسلامی فراتر از حوزه،
بله، همینطوره،
ایران هست،
درسته. ولی اتفاقا به شما بگم، اکثر قریب به اتفاق فیلسوفان مسلمان شیعه هن، اینو بدونید. در جهان اهل سنت، در بین برادران اهل سنت، فلسفه خیلی رشد نکرده. کلام چرا؟ فلسفه نه. علتش هم این بود که دیدگاه های اشعری و ماتوریدی و این دیدگاه ها چون حاکم در بین برادران اهل سنته، تفکر اشعری اساساً ضد فلسفه است. بنابراین عمده، اینو بدونید به لحاظ تاریخی، عمده رشد فلسفه در جهان اسلام در جهان تشیعه و بالاتر از 80-90% فلاسفه شیعه هم ایرانی هن. یعنی تقریبا ایران مهد اصلی فلسفه در جهان اسلام بوده در طول تاریخ. از این جهت گفتم اینجا ایران و حوزه. حوزه هم از جهت میگم به دلیلی که همین متون کلاسیک فلسفه و منطقه اینا عمدتا تو حوزه تدریس میشه، از این جهت عرض کردم. به نظر من اشکال شما کاملا درسته، یعنی اشکالیست به حوزه و دانشگاه. این اشکال به حوزه و دانشگاه، به نظام آموزشی و پژوهشی، هر کدوم به یک نه. دانشگاه ما وارد عرصه شجاعت نظریه پردازی و کنار گذاشتن تعبد در برابر ترجمه نشده. این مرحله سخته، این مرحله اتفاق بیفته تمدن سازی شروع شده. حوزه ما هم بیشتر در قید نسخه خوانی است. اجتهاد، ما الان مشکل اصلیمون اینه که اجتهاد در حوزه و دانشگاه به قدر کافی برای تمدن سازی فعال نیست. و الا این که میگیم غرب نمیدونم حیرانه، اینا به لحاظ معرفت شناختی دارم عرض میکنم، و الا به لحاظ عملی همه دنیا حیرانن، خود ما هم حیران. به لحاظ معرفت شناختی عرض میکنم، پاسخ این پرسش ها در معرفت شناسی اسلامی هست. کسانی که توی عرصه کار کردن در عرصه معرفت شناسی اسلامی اینو تصدیق میکنن اونایی که کار نکردن نه. بله خواهش. درست. 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 نه کاذب هم نیست، نمیگیم کاذبه. چه کاری رو؟
از اینکه ما اون اشکالات نظری رو در واقع حل گام‌های عینی برداریم.
این درست. بسیار. نکته که می‌فرمایند اینه که بحث‌های فلسفی و پاسخ به این پرسش‌ها در عرصه فلسفه علم و معرفت شناسی به بنبست رسیدن یا نرسیدن، پاسخ دادن یا ندادن، عملا در رشد بیرونی علم که مرادشون بیشتر تکنولوژی است قاعدتا تأثیری نداره. ببینید من عرض کردم اولین کسانی که تو حوزه فلسفه علم در خود غرب بحث رو شروع کردن در قرن 17 و 18 به تدریج تا امروز که دارن ادامه میدن، اصلا بحث در اینه که تعریف علم چیست. تعریف علم یک بحث فلسفی است نه یک بحث علمی. یه وقت شما میگید که این همون نظریه است که اتفاقا دادن دیگه، بعضی همین رو میگن، میگن آقا از مباحث فلسفی راجع به تعریف علم رها کن، ما بریم بیرون، همین تکنولوژی هر چی که داره پیشرفت میکنه همین کافی است، ما همین رو میخوایم. خب این بحث فلسفی نیست، این بحث اقتصادی است. برای یک اقتصاددان، برای یک تکنولوژیست مسئله اصلی حتما همونه، حتما همونه. اما برای یک کسی که در عرصه فلسفه علم و تفکر فلسفی کار میکنه که فرمودید رشته خودتونم فلسفه است، حتما مهمترین مسئله این نیست که الان که من از اینجا میرم بیرون ماشین هست، سوار ماشین میشم، با الاغ نمیرم. مسئله اصلش این نیست. یک فیلسوف، فیلسوف مسئله اصلش اینه که من به لحاظ فلسفی با علم، با این علم چه نسبتی باید برقرار کنم به لحاظ ذهنی، چرا این علم درست است. ببینید یک تکنولوژیست ممکنه نپرسه که چرا این گزاره درست است یا غلط، اون میگه مفید است یا غیر مفید. خب نه، جامعه که بحثش جداست، اصلا بحث ما الان این نیست. الان ببینید اگه کسی گفت بحث فلسفی کافی است و مکفی است از هر بحث دیگری، واخ این نکته شما درسته که آقا بحث فلسفی به چه درد جامعه میخوره. اگر درد جامعه درد آب و نون فقط باشه هیچی. اصلا اونا که میگفتن فلسفه، میگن طرف فلسفه میبافه یعنی چرند داره میگه، نگاهشون همین بود دیگه که آقا این حرف به من یه حرفی بزن که همیان توش نون داشته باشه، جیرینگی یعنی چرتکه بنداز. نه من شما رو نمیگم، چیه پس؟ نه میدونم معرفت چیه. یک بودش حتما، حتما حتما همینطوره. فی نفسه یعنی چی؟ چرا؟ خب این که خلاف حرف فرمایش خودتون شد که مثالی که زدید دقیقا نقض فرمایش خودتونه. مثالی که زدید دقیقا نقض فرمایش خودتونه. این نظریه مثل افلاطونی اتفاقا نقض اشکال شما ممکنه همین با این مبنا اینجوریه. آقا به ما چه که مثل افلاطونی وجود داره یا نداره، که این محسوسات انعکاس اونا هست یا نیست. ما با همین محسوسات کار داریم. چرا اصلا بحث مثل افلاطونی مطرح میشه تو فلسفه؟ دقیقاً به خاطر که یک دغدغه فلسفی راجع به علم وجود داره. دقت کنید، اتفاقا اگر افلاطون میخواست بگه که من برام مهم نیست علم چیست و چگونه به وجود میاد، من به همین آثار بیرونی بخشی از علم، علوم تجربی، همونایی که مشکلات مادی ما رو حل میکنه، من فقط به اونا کار دارم، هرگز نظریه مثل افلاطونی مطرح نمیشد. هرگز. اصلا این سوال که ارزش علم چگونه اثبات میشود، این خیلی سوال مهمیه. درسته که این همین الان این سوال جیرینگی مشکل به آب و برق و اتوبوس و هواپیما و اینا رو حل نمیکنه. مگه قرار همه چی اینا رو حل کنه تا ارزش داشته باشه؟ اصلا یکی از نقاط اشکال همینه که بگید علم، فقط علم، ارزش علم به اینه که کدام نیازهای مادی ما رو برطرف میکنه. این کافی نیست. اگر فرمایید شما دیگه از این دو تاست، اگر دارید میفرمایید علم تجربی هم لازم است و مفید است، خب اینو که ما گفتیم. اما اگر دارید میفرمایید که علم تجربی پیشرفت کنه کافی است، لازم نیست بحث‌های فلسفی راجع به علم تجربی، فرمایش غلطه، به خصوص از طرف کسی که فلسفه خونده. دو تا احتمال راجع به فرمایش شما هست، یکیش حرف درست نیست و گفته شد. یک احتمال اینه که بگید که من استنباطم از فرمایش شما این بود که آقا علم داره بیرون پیشرفت خودش رو میکنه، نتایج مادیش هم دارن میبینن همه، این بحث های فلسفی چه ضرورتی داره؟ خب اگه اینه، این نگاه فلسفی به علم حتما نیست، این نگاه تاجرانه، نگاه تکنولوژیست به علم هست، اشکالی هم نداره. ما هرگز از یک تکنولوژیست توقع نداریم سوال بکنه که آقا ارزش علم به چیست، اعتبار علم از کجا میاد. اما یه فیلسوف وقتی داره به علم نگاه میکنه، کسی که دغدغه فلسفی داره، حتما براش مهمه که اصلا این چیزی که ما داریم میسازیم و میریم جلو مبنای نظریش چیه. یه دغدغه مهمی است، باید پاسخ داده بشه. اتفاقا کسانی که گفتن به این دغدغه پاسخ ندید، امروز چی دارن میگن؟ دو ساعت داریم همین رو عرض میکنم. امروز دارن میگن حتی علوم تجربی علم آور نیست، معرفت واقعی نیست، ولی ما نتیجه بیرونی مفیدش رو میبینیم. لذا الان ببینید، الان اتفاقی که داره میفته توی تمدن حاکم بر جهان اینه، داره جنبه تکنولوژیک، دقت کنید، جنبه تکنولوژیک و ابزاری علم هی تقویت میشه، جنبه معرفتی نظری و فلسفی او هی تضعیف میشه. وقت این نتیجهش این میشه که تو قرن 20 در قلب اروپا بزرگترین فیلسوفان غرب پیدا میشن، مثل هایدگر و اینا، میپرسن اصلا تکنولوژی چیست و برای چیست؟ ما سوار تکنولوژی یا تکنولوژی سوار ماست؟ این سوالی که تو این قرن داره مطرح میشه دیگه. ما سوار ماشین داریم میشیم یا ماشینیزم سوار ما شده؟ ببین ظاهرش یکی میگه، این سوالی که مطرح میکنه سوال مهمیه، میگه ظاهرش اینه که ما ماشین و ابزار ساختیم کارامون راحت شد، اما واقعیتی که امروز ماشینیزم یک سبک زندگی رو بر ما تحمیل کرده، او داره فرمان میده، ما داریم اطاعت میکنیم. البته من خودم این دیدگاه رو درش انتقادی دارم، یک جهاتش میپذیرم یک جهاتش نمیپذیرم، ولی سوال اینه که چرا بعد از این پیشرفت ها در مرکز این پیشرفت ها این سوال مطرح میشه؟ برای که نهایتا از خودش میپرسه نسبت انسان و تکنولوژی چیست، فایده علم و تکنولوژی برای انسان چیست. ما اصلا فرض کن ما حقیقت محور نیستیم، ما فایده محوریم. خیلی خوب، فایده گرایانه، یوتیلیتریانیستی که ما بخوای با تکنولوژی و علم مواجه بشی، بگی من بحثای تئوریکش خیلی مهم نیست، همین فایده بیرونیش مهمه، این به این بنبست میرسی، یعنی به این سوالات میرسی که جواب نداره. چون که عرض کردم الان مشکل بزرگ همینه که این سوالات بی جواب هم میگه ازش عبور کنیم. اما این فرمایش شما از این جهت اگه منظورتون اینه، این حرف درستی است که ما اکتفا به این بحث‌های فلسفی بکنیم و تو عالم بیرون مشکلات تکنولوژی و اقتصاد و تجربی حل نشن و دلمون رو خوش کنیم به این بحث، حتما این غلطه. لذا اون تقسیمی که کرد آگوست کونت که عرضمو با او شروع کردم که آقا مفاهیم یا علمی ان یا فلسفی ان یا دینی ان، اگه منظور اینه بحث دینی یعنی بحث‌های صرفاً ارزشی بدون مبنای عقلی، معرفت بخش نیست همینطوری بر اساس پذیرفته ها، یا بگید بحث فلسفی میکنیم به این معنا که ما با عالم بیرون کار نداریم، آقا فقط همین تو ذهنیات حرف بزنیم، بله به این معنا حتما بحث دینی و فلسفی غیر علمی میشه. مثل که دو تا فیلسوف استاده بودن، یه اسبی هم کنار بود، بحث میکردن بحث فلسفی که اسب چند تا دندون داره، بحث فلسفی میکردن با این برهان فلان اینا. بعد یک کارگر عملی اونجا بود، اومد گفت آقا این بحثا چیه، این نگاه کن دهن اسب دندوناشو بشمر. خب بحث فلسفی چرا میگونی؟ این حرف درسته که طرف نمیدونه که آقا تو مسائل تجربی که نباید بشینی بحث فلسفی بکنی که، خب برو تجربه کن. همینطورم همین اشکال از اون طرف، تو بحث تجربی باید بحث فلسفی جواب نمیده به تنهایی، باید بحث کاوش تجربی کرد. تو بحث فلسفی هم تجربه جواب نمیده، فقط باید بحث فلسفی بکنی. اصلا معرفت شناسی اسلامی که میگیم مسئله رو حل میکنه، علتش همینه که بحث معرفتی فلسفی به جای خود باید باشه، بحث علمی تجربی و تکنولوژی به جای خود. تجربه، ما چقدر آیه و روایت داریم در باب مسائل تجربی. متاسفانه من دیدم بعضی دوستان نمیخوان آیه و حدیث بخونن راجع به عقل و علم. یه حدیث یادشون همش همون رو میگن، العقل ما عبد به الرحمن، میگه تعریف عقل در اسلام همینه. خب این نیست، صدها آیه و حدیث دیگه است، همه رو باید با هم ببینیم. عقل، من در این باب رساله نوشتم و آیات و روایت دستبندی کردم، عقل در سه حوزه از نظر اسلام معتبره. یک، عقل متافیزیک، عقل در عرصه همین مفاهیم جهانبینی، فلسفی، معرفت شناسی، کلامی، که این رو غرب جدید قبول نداره، غالبشون قبول نداره. دو، عقل در حوزه اخلاق، یعنی اخلاق عقلانیست، باید با عقل میشود و باید از اخلاق دفاع کرد. و اگر بگی اخلاق صرفاً قراردادی و کلن نسبیست، معنیشه که داره میگه اخلاق عقلانی نیست، برهانی نیست، من درآوردی قراردادیه. ما عقل اخلاقی را در، یعنی ما یک دسته آیات روایت داریم از عقل میگه مراد عقل تو عرصه هستی شناختی خداشناسی، عقل کیهانی است. یه دسته آیات روایت داریم میگه عقل میفرماد عقل، اون دسته اول مثل که میفرماد به عالم نگاه کنید فلان فلان، افلا تعقلون. یه دسته داریم عقل اخلاقی است، مثلا تو روایت میفرماد که آدمی که حریصه عاقل نیست، حریص عاقل نیست. یعنی به چه معنی عاقل نیست؟ آخه اتفاقا آدم حریص عقل ابزاری داره، میشینه چرتکه میندازه که چجوری منافع بیشتر، چجوری کلاه بقیه رو برداره بیشتر. این عقل کافی نیست، اخلاق عقلانی است، عقل اخلاقی. یه دسته سومی هم داریم، اینو خیلی بهش کم تو جامعه ما توجه میکنن، تو منبرها و صحبت ها اینا هم اصلا آدم نمیبینه، کم میگن. و او عقل در عرصه ابزار و تجربه است، همین عقل که شما میفرمایید، عقل تجربی و ابزاری. ما یه عالمه حدیث، آیه و حدیث داریم و آموزهای دینی داری که آقا عقل تجربی لازم است و مفید است. درک متا فرقش اینه که اونا گفتن در تمدن مادی میگه آقا عقل همون عقل ابزاری است که نتیجهش همین تکنولوژی و محصولات مادی علمه. میگیم آقا عقل اخلاقی چی؟ میگه اخلاق مسئله عقلی نیست. میگیم الهیات چی؟ هستی شناختی، کیهان شناختی. میگه اونا هم عقلانی نیستن. عقل چیه پس؟ فقط عقل ابزاری و تجربی. تفاوت یعنی تفاوت این معرفت شناسی با اون معرفت شناسی در این نیست که او عقل تجربی رو قبول داره، این معرفت شناسی قبول نداره، هر دو قبول دارن. تفاوت در اینه که اونا عقل عقلانیت رو در عرصه متافیزیک و اخلاق قبول ندارن، ما اونجا قبول داریم. یعنی در واقع عقلانیت اسلامی عقلانیت جامعی است، هم در عرصه متافیزیک، هم در عرصه اخلاق، هم در عرصه عقل ابزاری و تجربی. او عقلانیتی که در فلسفه علم اونا تئوریزه شده امروز حاکمه، تو دو تا عرصه عقلانیت رو قائل نیست، حذف کرده. فقط عقل تو حوزه عقل ابزاری و تجربی میبینه که محصولش تکنولوژیه. ما با این مخالف نیستیم. من دیدم بعضی دوستان میخوان به حساب از مفاهیم دینی دفاع کنن، میگن آقا ما با تکنولوژی کلا مخالفیم، اصلا علم تجربی علم آخره. حالا داریم هم تو ادبیاتمون اینا، این کلا نیست. البته اون کسی که میگه اینا علم آخره است، به یه معنای میگه اون معنا از یه جهت درسته، از یه جهت دیگه‌ای باید او رو باید تو متن شعر گذاشت و خوند. نه، ما نمیگیم علم تجربی علم آخر است، به دلیلی که این همه آیه روایات داریم در بابی که آقا به همین دنیا، به طبیعت نگاه کن، به آسمان نگاه کن، در این عالم تصرف کن. اصلا خود قرآن فرمان میده به تصرف در عالم، منتها تصرف بدون اسراف، تصرف عادلانه. بله، همینطوره، فرمایش کاملا صحیحه. من دیگه جواب این سوال، چون سوال نیست، فرمایش درستیه. میفرمان ما باید بفهمیم سر این که ورق تاریخ برگشت، ورق تاریخ برگشت. ما تولید کنندگان علم بودیم، امروز فقط مصرف کننده و مترجمیم. ما صادر کننده علم و صنعت بودیم، امروز فقط وارد کننده ایم. اگر بدانیم چی شد که ورق برگشت، به درد امروز میخوره که دوباره ورق دوباره از این طرف برگرده. این همینه، این مسئله اصلی دانشگاه های ماست و من معتقدم کلیدش دست شما هست، دست اساتیده. دانشجو فقط میتونه میتینگ بده و کار نمیتونه بکنه. شوراهای رسمی و اینا فقط بخشنامه میتونن بدن و آقا این کار را بکنید، آن کار را. اون کسی که تعیین کننده واقعی است شما، این استاده. حتی متنم نیست، حتی متنم نیست. امام میگفت اگه یک استاد مارکسیست بیاد قرآن معلم قرآن بشه، شاگرداش همه رو بیدین میکنه سر درس قرآن. یه استاد الهی بره یک کتاب مارکس رو تدریس کنه، با آموزش کتاب مارکس همه رو متدین میکنه. استاد مهمه، متن مسئله بعدیه. اول استاد، وسط استاد، آخر استاد. و استاد اگر خودش نسبت به این مفاهیم معرفت شناسی توجیه باشه، یک که بدونه به اسم علم و علم زدگی و اینا مرز علم و غیر علم اینا کجاست، اینا توضیح داره، اینا توضیح فلسفی داره. تعبدی نمیگن آقا اون علم بده این علم خوب، اصلا علم بد و خوب ما نداریم. و دوم تاریخ علم و تمدن رو بشناسه، یعنی بدونه که این علومی که بهش میگن علوم جدید کجا متولد شد. و نکته سوم بفهمیم ما چه غلطی کردیم که اینجوری شد، پدران ما چه غلطی فرمودند که اینجوری شدیم، و حالا ما چه باید بکنیم که 50 سال دیگه نگن باز بچهای ما، نگن پدران ما چه غلطی کردن که همینطور موندیم. این اتفاقی که همین انقلاب در واقع بیداری اسلامی که امام میگه همینه. یکی اعتماد به نفس به دانشگاه‌ها دادن، تلاش برای خروج از عبور از ترجمه. من نمیگم نفی ترجمه، ترجمه باید باشه، عبور از ترجمه، ترجمه خط قرمز نباید باشه. از فیزیک و شیمی و پزشکی بگیرید و به خصوص از همه مهمتر تو عرصه‌های علوم انسانی اجتماعی. اینا این سه تا سوال اصلی است که دانشگاه ما در برابرم. بفرم. البته ما علم حضوری های متعددی داریم که علم حضوری از علم به خود، علم به نفس شروع میشه. اتفاقا یکی از اشکالاتی که فلاسفه مسلمان میگیرن به امثال دکارت، با اینکه اونا قبل از دکارت آمدن جواب دکارت رو کاملا دادن. دکارت میگه که شک میکنم پس هستم، می اندیشم پس هستم. خب حکما ما مشائی و اشراقی و حکمت متعالیه کاملا این مبنا رو پنبهشو زدن که شما اگر شما علم حضوری به وجود خودت نداری، با علم حصولی محال است وجود خودت رو بتونی اثبات کنی. بعد شما که میگی من شک میکنم پس هستم، خب شما میگی از شک کردنم پی میبرم به بودنم، در حالی که شما میگی شک میکنم، میم، اون میم کیه؟ می اندیشم، اون میم می اندیشم کیه؟ شما اول من رو فرض گرفتی، اندیشه رو به اون نسبت دادی، بعد میگی می اندیشم پس هستم. نه خیر، هستم پس می اندیشم. تو اصلا اگر علم حضوری نداشته باشی، خودتو نیابی، نمیتونی بگی می اندیشم. چون وقتی کسی گفت می اندیشم پس هستم، اینو گفت شروع علمه، شروع علمه. این شروع علم نیست، چون تو همین انجا سه چهار تا چیز رو پیش فرض گرفتی. یکی ای که یه میمی وجود داره، دومی که اندیشه وجود داره، سومی که یک نسبتی است بین اندیشه و این من، ها، چهارم ای که استنتاج علیت در بیرون و استدلال در عقل، این همه ممکنه. خب شما همین 5 6 تا پیش فرض داری به لحاظ هم هستی شناسی هم معرفت شناسی، پس اینجا نقطه شروع نیست، هرگز نمیتونی اثبات کنی. ببینید حکما اسلامی میگن با علم حصولی بدون علم حضوری هرگز نمیتوان با هیچ برهانی اثبات کنی حتی وجود خودت رو، نمیتونی اثبات کنی. نه این یک بخششه، بعضیا راجع به اول انواع دیگه از علم حضوری به آثار خودت هم هست، اعمال نفست هم هست، علم حضوری به احساسات خودت هست، علم حضوری به ارتباط بین قوا و افعال خودت هم هست، و اصلا مفهوم علیت از همین علم حضوری به ارتباط بین خودت و اعمال خودت به وجود میاد. یعنی شما یه ارتباطی می رو حضوراً درک میکنی بین خودت و فعل نفست، خودت رو حضوری میابی، تمایل خودت هم حضوری میابی، مثلا عصبانیت من، میل من به غذا، درسته؟ ارتباطی دوتا رو میبینی. شما یه ارتباط علی رو بین خودت، بین نفس و فعل نفس حضوراً درک میکنی و این نقطه شروع اثبات علیت و همه علومه. بعد عرفا اونا بحث میکنن و اثبات میکنن که ما حتی علم حضوری به خداوندم داریم. بله، نه بر اساس وحدت وجود، نه حتی اون بحث، چون وحدت وجودم در 12 تفسیر داره، مادی تا الهی، حتی نه اصلا جدا از بحث وحدت وجود، علم حضوری به خداوند داری چون فطرت الهی داری. این که قرآن میفرماد اف الله شک فاطر السماوات والارض، سوال میکنه اف الله شک، آیا در الله، در خدا شک میشه، ممکنه؟ یعنی این سوال پاسخش روشنه. اینکه قرآن میفرماد که شما وقتی دارید، ملحدترین آدم وقتی وسط دریا طوفان شده داره غرق میشه، اول میخواد شنا کنه، بعد میبینه، بعد میگه قایق، بعد پناه میبره به ناخدا، به همه پناه میبره، بعد میگه نه بابا کار تمومه، تایتانیک داره میره زیر آب. در اون لحظه ملحدترین فیلسوف ممکنه 10 تا کتاب نوشته باشه علیه خدا، در اون لحظه توجهش به جای دیگه، کمک میخواد. علم حضوری داره به این که من وابسته، محتاجم. این هست. بعد میگن تعلیم و تهذیب نفس کمک میکنه این علم حضوری پرورش پیدا کنه و تبدیل بشه به علم حصولی و خودآگاهانه و مسلح بشه به استدلال و بعد تو کل زندگی خودشو نشون بده. و الا به لحاظ فطری و علم حضوری هیچ کس کافر نیست، هیچ کس کافر نیست. بنابراین علم حضوری موارد متعددی داره، البته در حد اقلش اتفاقه، در موارد دیگه هم هست، بعضیاش هم اختلافیه که آیا این علم حضوری هست یا نیست. فطرت مثلا یک مصداق برجسته این هست یا نیست. فطرت ام المعارفه و بسیاری از مسائل معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی رو با فطرت بایستی فهمید و توضیح داد. این که مراحلش چیه، اما مرحله حد اقلش اینه. یکی از اشکالات دیگه معرفت شناسی حتی عقل گرای فلسفی در غرب اینه. ببین تجربه گراها که اصلا چجوری یک آدم حسی یه معرفت شناسی تجربی میخواد خودش رو اثبات کنه؟ چجوری؟ مثلا باید بگه این دسته، دستشو حس تجربه بکنه، دستم، بدنم، فلان. این ارتباط اینا با اون میم چطور، اون میم چطور اثبات میشه؟ چون شما میگه دستم، دستت خب قطع شد رفت به کارش، خودت هستی یا نه؟ تو اون دست رو به خودت نسبت دادی، دستت به تو علوم حسی محسوسه، من تو کجا محسوسه؟ اگر گفتی معرفت تجربی، حتی وجود خودت هم نمیتونی اثبات کنی. ولذا این سوفستی، سوفستیگری و شکاکیت میره تا حتی انکار همه چی. با علم عقلی محض مثل دکارت هم نمیتونی با استدلال حصولی محض حتی وجود خودت رو اثبات کنی، به دلیلی که الان عرض کردم. لذا باید علم حضوری بپذیری. فرصت بفرمایید تموم شده. حالا بفرمایید شما اینا. بله. نه، در حوزه معرفت شناسی یه چند تا برهانه که اگه اونا اثبات شد در همه علوم جواب میده. استقراء به اضافه عقل حجیت پیدا میکنه. ببین من فقط یک سوال میکنم، این اشکالی که به استقراء کردن یه اشکال واردیه، چون مفاهیم عقلی و بدیهیات و علم حضوری و برهان و قیاس رو نپذیرفتن یه اشکال وارده. و اون که عرض کردم شما 100 مورد رو آزمایش میکنید، بله، نه ظنم نیست، شما 100 موردی که آزمایش کردید فقط میتونید حکم میدید در موارد آزمایش شده. چطور تعمیم میدید او رو به موارد آزمایش نشده؟ بله، شما میگه آقا من اینا رو تجربه کردم اینجوری بود، تو مثلا تو مهندسی، تو پزشکی، تو فلان. اونی که تجربه نکردی به چه دلیلی میگی آب محال است در 100 درجه جوش نیاید؟ اینو به چه برهانی میگی؟ شما فقط میتونید تو علم تجربه بگی که آنچه تجربه کردم بود، اما نمیتونی بگی، دقت کنید، نمیتونی بگی آنچه تجربه نکردم نبود و نیست. خب لذا معجزات با علوم تجربی هرگز انکار نشدن. یک فیزیکدان، شیمیدان، یک زیستشناس، یک دانشمند میتونه بگه که من تجربه نکردم عصا مار شود، اما نمیتونه بگه عصا مار نمیشود. تو مگر نشدن رو تجربه کردی؟ حتی بالاتر از اون نمیتونه بگه همه موارد که ما میگیم آب 100 درجه جوش میآید، من این 100 تا آب آزمایش کردم جوش آمد، در مورد اینا فقط میتونم حرف بزنم. آبی که آزمایش نکردی بر چه اساس میگی در 100 درجه جوش آمد؟ علم تجربی به تنهایی حتی در مواردی که آزمایش نشده نمیتونه بگه هست. پس علم تجربی فقط موارد آزمایش شده رو میتونه بگه دیدم، پس هست تا این لحظه، همین موارد رو نمیتونه. بله، نمیتونه بگه مواردی که ندیدم نیست و محال است، مثل معجزه. نمیتونه بگه مواردی که ندیدم هست، نمیتونه بگه مواردی که ندیدم نیست. نه هست میتونه بگه نه نیست. پس قوانین علمی چطور صادر میشن؟ باید زمینه بشن با یه قاعده عقلی. مثلا مثل این که حکم اشیاء مماثل مماثل است. مثلا حالا این راجب اینا همه بحث ها الان او باز یک جلسه دیگه میطلبه، الان من نمیتونم راجع به او، خود این که چگونه عقل به کمک تجربه میاد تا علم تجربی معتبر بشه تو معرفت شناسی اسلامی، این یک مسئله. اگه خواستید یک جلسه دیگه بزنیم راجع به او بحث بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.